آقای دکتر ایزدی، فضایی که در انتخابات بود طوری بود که انگار جمهوری خواه همه کرسی ها رو میگیرن، اما اینطور نشد. فضای این انتخابات متأثر از چه مسائلی بود؟
ببینید، پیشبینی ها این بود که مجلس نمایندگان رو جمهوری خواه میگیرن و هنوز همون پیشبینی سر جای خودش هست.
بله،
احتمالی که دموکرات ها مجلس نمایندگان نگه دارن خیلی زیاد نیست. سنا از ابتدا هم شک بود که از دست دموکرات خارج میشه یا نه، هنوزم شکه، هنوزم تکلیفش مشخص نشده. و البته بعضیا در داخل آمریکا پیشنهاد میکردن، حالت پیشبینی میکردن که برد جمهوری خواها بیشتر از اون اتفاقی هستش که افتاد. این پیشبینی در آمریکا بود، این محقق نشد. دلایل متعددی هم داره. میدونید اکثریت مردم آمریکا در انتخابات کنگره شرکت نمی کنن.
بله.
و معمولا بین 30-35%. یکی از دلایل اصلی هم این استش که یک دیکتاتوری دو حزبی ما در آمریکا داریم، که یا شما باید جمهوری خواه رای بدید یا دموکرات.
بله.
حزب سوم به دلیل قوانینی که این دو حزب نوشتن در عمل امکان حضور مؤثری رو ندارن در سیستم سیاسی. ما 15-16 تا حزب در آمریکا داریم، ولی اون دوتا در عمل میتونن سیستم سیاسی رو ورود بهش داشته باشن.
بله.
خب خیلی ها نمیپسندن این نوع دیکتاتوری حزبی رو، از این جهت در انتخابات کنگره اکثریت شرکت نمی کنن. و این اتفاقی که معمولا در آمریکا میفته اون این هستش که هر حزبی که برنده ریاست جمهوری است معمولا صندلی از دست میده در انتخابات بعدی کنگره. این در اون حدی که انتظار بود اتفاق نیفتاد، چون مردم آمریکا هم به تدریج دارن به یک عقلانیتی میرسن که حالا اینی که از دموکرات ها ناخرسند هستن برن به جمهوری ها رأی بدن، با توجه به عمل کرده جمهوری ها خیلی تصمیم گرفتن این کار رو نکنن و در نهایت اون انتظاراتی که وجود داشت اتفاق نیفت.
و این که الان این شرایط به نفع ترامپ هست یا بایدن؟
والا چون اون شکستی که بایدن باید میخورد در اون حد پیشبینی ها نبود، خب بایدن فعلا وضعیت بهتری داره. در درون حزب جمهوری خواه هم نخبگان حزب جمهوری خواه از ابتدا هم رابطه خوبی با ترامپ نداشتن.
یعنی الان این شرایط رو شما یه ناکامی برای ترامپ میدونید؟
بله. حالا خودشون، حالا ما که نکاتی که عرض میکنیم بحثایی هستش در داخل آمریکا هستش، دلیلش همین هستش که در انتخابات درون حزبی حزب جمهوری خواه نامزدهایی که مورد تایید ترامپ بودن در انتخابات سه‌شنبه خیلی خوب ظاهر نشدن، تعداد قابل توجهشون باختن. از این جهت یک شکستی برای ترامپ بود.
بله.
و جایگاه ترامپ در حزب جمهوری خواه جایگاه کمتری شد.
و این که اساساً آقای دکتر ایزدی، این یک رقابت بود یا نمایشی از دموکراسی در آمریکا؟
والا رقابت هست بین دو حزب، عرض کردم حزب سوم اجازه ورود نداره در عمل.
بله.
ولی بین دو حزب رقابت هست، درون این دو حزب درون انتخابات داخلی رقابت هست. یکی از حرفایی که آقای بایدن زیاد تکرار میکرد این بود که برای اینکه مردم بیان پای صندوق رای، مردم رو از ترامپ میترسوند، که اگر این ترامپ و اطرافیانش به تدریج دوباره به قدرت برسن، این برای دموکراسی آمریکا خوب نیست. منتها خطری که خود سیستم داره خطر بزرگتریه، چون سیستم به نوعی طراحی شده که اصولا دموکراسی نباشه و به حالت محدودیت و استکبار حزبی در عمل حاکم هست، که اون مشکل ریشه‌ای تری که نه بایدن میتونه حل کنه نه ترامپ.
بسیار خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
آقا شب خوبی داشته باشید.
خدا
نگهدارتون. در خصوص انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا که روایتی از ناکامی‌ها بود، گفتگو کردم با جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل. 19:35 است. همچنان در کنار شما ایم از رادیو گفتگو.
سلام به شما، شب عالی بخیر، خوش آمدید به دودو میخرم.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو تجلید.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
امروز ما بیشترین مدال ها رو خوشبختانه به یمن قهرمانی زنانمون در اعطای جمهوری به جهانی داریم.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه همیشه.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مستند دارند.
طرح مجدد مسئله ایران هراسی به دلیل اغتشاشات اخیر، ما مواجه با یک شرایط جدید هستیم.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی
شبتون بخیر باشه. همچنان از رادیو گفتگو با برنامه بدون خط خوردگی در کنار شما این بریم سراغ یکی دیگه از موضوعات گفتگویی و تحلیلی امشب. میخوایم در خصوص لو رفتن پروژه همکاری مشترک عربستان و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو بکنیم با جناب آقای امین صبحی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای صبحی سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم برنامه.
زنده باشید. آقا یک گروه هکری با نام تبر ابراهیم با هک کردن تلفن سران آل سعودی به محتوایی رسیده که در اون همکاری رژیم صهیونیستی علیه ایران مشهود بوده. یه پیامی در این برخال اتفاقات وجود داره. این موضوع در فضای سیاسی چه پیامی داره؟
خب من در ابتدای عرایزم باید خدمتتون عرض کنم که بحث همکاری عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی موضوع خبر تازه‌ای نیست که الان بخوایم بگیم که به یک کشف مهم رسیدیم. یعنی اسناد منتشر شده فارغ از بحث اهمیت محتوایی غافلگیری خاصی نداره. بله. چون که خب سال هاست که میدونیم که به قولی پروژه ایران هراسی کلید خورده و با ثبات و قدرت گرفتن ایران تو منطقه بیشتر از قبل مورد توجه دشمنا قرار گرفته و به نوعی تبدیل به یک اتحاد راهبردی براشون شده. همونطوری که میدونید در سطح منطقه‌ای رقابت و به نوعی میتونیم بگیم همکاری تنگاتنگی بین قدرت‌های برتر منطقه‌ای مثل خب نظیر ایران و بعد بحث خود ترکیه و عربستان وجود داره که خب این موازنه قوا عربستان سعودی رو به سمت اتحاد با رژیم صهیونیستی سوق داده. بله. و به نوعی میتونیم بگیم به اون مثلث شوم عبری عربی غربی که خب خیلی هم معروفه و مشهوده در خاورمیانه رسیدیم. این بحث دیدار مقامای عربستانی با همتایان خودشون توی رژیم صهیونیستی جزء خطوط قرمزی بوده که توی طبقه بندی اخبار محرمانه قرار می گرفته که خب غالبا این دیدار ملک عبدالله با نماینده رژیم اسرائیل توی کشور سوم صورت می گرفت، دیدار محرمانه وزیر رژیم صهیونیستی با یه مقام بلندپایه سعودی تو سال 2006 از جمله این موارد خب که میشه بگیم که یکی از اطلاعات ننگینی که بن سلمان حالا با اومدنش انجام داده و عیان شده همین موضوعه. خب تا حدی که میتونیم بگیم که رسانه ها خبر تیمی که اون هیئت بلندپایه که از اسرائیل به عربستان رفته بودن میاد به طور گسترده منتشر میکنه.
بله.
و خدمتتون عرض کنم که نظیر این اتفاقات و تغییرات تو روی کرده رسانه این دوتا رژیم آشکار شده.
و اینکه نقش رسانه‌های منتسب به رژیم سعودی چیه؟
خدمتتون عرض کنم خب این عادی سازی عملا تو شبکه اینترنشنال صورت گرفته. این شبکه توی اقدام غیر رسمی و غیر معمول گزارش شده در خصوص توانمندی نظام رژیم صهیونیستی و بحث سامانه گنبد آهنین تهیه کرده و به نوعی با سربازانی که مسئولیت دفاع داشتن از همون گنبد آهنین داشته اومده مصاحبه کرده. این موضوع برای اولین بار توسط یه رسانه حالا فارسی داره انجام میشه. خدمت عرض کنم که اون روزنامه اسمش الان فراموش کردم، روزنامه صهیونیستی هارتس نیاز به نقل از گرینفیلد عضو سابق پارلمان اسرائیل میاد میگه که بن سلمان رهبریه که 50 سال رویای روی کار اومدنش رو داشتیم. چرا که موفق شدیم امضای تفاهم نامه با اسرائیل رو که این همه مدت به دنبالش بودیم و در تلاش بودیم و به نتیجه برسونیم و به سرانجام برسونیم. یعنی اون اتفاقات رسانه‌ای سعودی رو به نوعی تبدیل کردن به رسانه‌های آل یهود.
بله.
خب در این خصوص هم من باید بگم که خب به نوعی باید بگم که ما باید یه اقدام دفاعی داشته باشیم در این خصوص هم. باید بگم که خب پاسخ ایران هم باید به این اقدامات اینطور باشه که خب تو 40 سال گذشته هیچ وقت خودش رو در اندازه و قدرت ندیده عربستان که میخواد با جمهوری اسلامی به طور مستقیم گلاویز بشه، چون میدونه که اگه وارد اقدامی علیه ایران بشه قطعا هزینه های زیادی رو متحمل میشه. اگه دقت کرده میشید تا امروز هم هیچ موضع رسمی ضد ایرانی و از سوی مقامات سعودی هم از پادشاه ولیعهد و وزیر خارجه و هر کدوم از اینها در خصوص اختشاشات اخیر به طور رسمی ما نداشتیم. خب دولت سعودی طبیعتا و وقتی که مثلا یه رسانه تروریستی اینترنشنال داره ساپورت میکنه
بله.
نه تو این فتنه، بلکه دهه هاست که توی جنگ نیابتی به نمایندگی و ماموریت مستقیم از سازمان سیا علیه ایران شده و داره کار خودش رو انجام میده. در حال حاضر دولت سعودی فقط با شنیدن اخبار نه چندان رسمی، حالا اون پروپاگاندای رسانه‌ای که وجود داشته در خصوص بحث اقدام متقابل ایران در خصوص خرابکاری اقدامات تروریستی که شبکه اینترنشنال داره انجام میده، به نشانه تسلیم رفته، به دامن آمریکایی‌ها پناه برده. چه برسه که ایران بخواد توی یه مسافه روبرو بخواد اقدام متقابلی داشته باشه. در نهایت میتونم بگم که این امکان توانایی برای جمهوری اسلامی اصلا سخت نیست که تنها با ایجاد اخلال تو فروش نفت سعودی ها درس خوبی رو به این دست نشانده های آمریکایی تو منطقه بده. چرا که خب دولت سعودی میدونه که ایران قوی از چه امکانات و ظرفیت هایی برخورداره و همین مسئله باعث شده که این جنگ روانی و رسانه‌ای که به فکر آسیب زدن باشه به نوعی دست و پاشون رو تا حدودی جمع کنه. مطمئنن این بیانیه اخیر و تاکید وزیر اطلاعات در خصوص بحث تروریستی بودن شبکه اینترنشنال هم باعث شده که حساب کار به خوبی دستشون بیاد. در نهایت هم باید بگم که خب حرف ما با این قصه سعودی و رژیم صهیونیستی از قبل مشخص بوده. به طور مشخص در خصوص سعودی ها باید بگم که همون فرمایشی که مقام معظم رهبری داشتن بعد از حادثه منا اعلام کردن که گفتن که بالاخره اگر کشور ما و ملت ما بخواد در مقابل عناصر اذیت کننده و موزی عکس العملی نشون بده اوضاع اونها خوب نمیشه و ما تا حالا خیشتنداری کردیم. یعنی این که اینم میتونه باشه خط و راهبردی که جمهوری اسلامی میتونه از این به بعد به طور جدی پیگیر باشه.
و این که در صورت تداوم این راهبرد توسط حالا رژیم استخباراتی، شما یه اشاره‌ای کردین، در صورت تداوم چه پاسخ سیاسی وجود داره برای این اتفاق؟
پاسخ سیاسی که الان ورز ببینید، نگاه کنید یه جایی هستش، ما الان وارد یه جنگ هیبریدی شدیم.
بله.
جنگی که بالاخره از زوایای مختلف، شیوه های مختلف کشور رو درگیر میکنه، هر کشوری که درگیرش بشه از لای مختلف درگیر میشه.
بله.
یکی بحث سیاسی که شما اشاره دارید این هستش که خدمتتون عرض کنم، خب اون رسوایی و روسیایی هست که در افکار عمومی توی بحث بین الملل بتونه برای عربستان بمونه.
بله.
ما توی بحث تعاملاتمون که خب فکر کنم 5 دور یا 6 دور ما با عربستان تو این دوره جدید مذاکره داشتیم، یه سری صحبتایی داشتیم، تقریبا به جاهای خوبی هم رسیده بود، ولی در نهایت با اتفاقات و آشوب‌های اخیری که در کشور رخ داد اینا برگشتن به همون ذات و خوی اصلیشون و به نوعی رهگیری و همراهی با اتاق فکر سازمان سیا که داره به نوعی اونها رو مدیریت و کنترل میکنه. ببین اینجا دیگه بحث راهبرد سیاسی صبر استراتژیک دیگه جواب نمیده.
بله.
چون که ما پازل های گفتگومون، ما حسنیتمون رو نشون دادیم، اقداماتمون رو نشون دادیم، همین جمله‌ای که اشاره کردم از فرمایشات رهبری، یعنی که ما از قبل بعد زمانی که بود که حادثه مینا اتفاق افتاد ما اومدیم تو منطقه صحبت کردیم، حرفمون رو زدیم، اعلام خطرها رو کردیم، خطوط قرمزمون رو اعلام کردیم و گفتیم که بالاخره ایران قوی چیزی نیستش که بخواد بره زیر سلطه کشورهای متجاوز و زورگو.
بله.
و یا اینکه مثلا بخواد ایران تبدیل بشه به نوعی به گاو شیرده منطقه. این ما توی این قسمت سیاسی کارهایی که باید انجام میدادیم و انجام دادیم.
بله.
اطلاع رسانی همون هم کردیم. از این به بعد ما اون خدمتتون عرض کنم که طبق همین بحث جنگ هیبریدی که سر ما اومده، ما هم باید از گزینه های سخت استفاده کنیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما.
شما
شبتون بخیر. شاهی صبحی، خدا نگهدار.
خدا
زنده باشید. در خصوص لو رفتن پروژه همکاری مشترک عربستان و رژیم صهیونیستی علیه ایران با تبر ابراهیم گفتگو کردم با جناب آقای امین صبحی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. پایلوم ساعت 19:49 از رادیو گفتگو، بریم سراغ آخرین بخش گفتگوی و تحلیلی امشب.
یگان عزیز یورانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکاست.
اما در بخش رصد میخوایم در خصوص تشدید شکاف بین گروه‌های اپوزیسیون و رسانه‌ها گفتگو بکنیم با جناب آقای مسعود بصیری، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و رسانه‌های. بصیری سلام به شما، شب عالی بخیر.
سلام، شنوندگانتون بخیر، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقا این روزا تنش بین معاندان بیشتر شده و این رو و به هر حال رسما بیان میکنن. چقدر از این تنش به ضعف رسانه‌ای مربوطه و چقدرش بار سیاسی داره؟
ببینید به دو سه تا نکته تو این موضوع باید به نظر من البته توجه کرد. من تند و تند میگم هر جا که شما احساس کردید دیگه بسته بفرمایید که ادامه ندم. نکته اول اینه که دعوا در دنیای غرب به وسیله نیرو انسانی با ما انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی این نیرو انسانی نیازمند تأمین و پشتیبانی و دستمزد و حقوق گرفتن و در واقع داشتن برخی عدالت‌های ذهنی هست که برای خودش درست کرده. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی مثلا 500 تا خبرنگار یا حالا کمتر و بیشتر فارسی زمان استفاده میکنید تو رسانه‌های مختلف، دستمزدهای متفاوت، اخراج‌های با دلیل و بی دلیل، یا مثلا اینها خودشون رو با بعضی رو مقایسه میکنن که ببینن این دستمزدها متفاوته، یا اگر دیده باشید تو فایل صوتی قبلی میگفتش که اون خانم علی نژاد که امروز با آقای مکرون دیشب دیدار کرده برای یک در واقع یک مستند یک ساعته 10,000 پوند 10,000 دلار در واقع درخواست کرده. خب این باعث میشه که اختلافات ذهنی بین اینها افزایش پیدا کنه، در خلوت خودشون مرتب درباره همدیگه صحبت کنن. پیش از این هم بوده و خبرنگارانی که تجربه سفرهای خارجی یا دیدار با برخی از این خبرنگاران در جاهای مختلف دارن میدونن که اینا پشت سر هم چجوری صحبت میکنن، درباره هم چی میگن. این یه نکته. دوم اینه که وقتی شما سالها تو غرب زندگی میکنی واقعیت غرب رو هم میبینی. خبرنگارانی که اونجا زندگی میکنن و با اینها کار میکنن درسته که در ظاهر یک نمایشی جلوی صحنه تلویزیون یا صفحه تلویزیون دارن، ولی با مشکلات غرب، با تبعیض‌های غرب، با تعارض‌های غرب، با حتی در واقع بی‌عدالتی‌هایی که در غرب وجود داره علیه انسان‌ها کاملا از نزدیک و ملموس برخورد می‌کنن. لذا بعد یه مدتی آرام آرام ته ذهنشون رسوب می‌کنه که این چیزی که به خاطرش از ایران فرار کردن در دنیای غرب نمی‌تونن دنبالش کنن. نمونش هم همین آقای حمزه غالبی بود که احتمالاً آخرین فیلمی که ازش منتشر شده رو شنوندگان خوب شما دیده باشن که ایشون وقتی از ایران در ایران بازداشت میشه در اتفاقات در واقع سالای انتخابات در دهه 80، بعد مرخصی میگیره از زندان و بعد در دوران مرخصیش از ایران فرار میکنه و میره فرانسه. الان سالهاست فرانسه است، ولی الان مصاحبه‌ای کرده بود و میگفت اون چیزی که من درباره غرب فکر میکردم وجود نداره و اصلا ذهنیتم کامل به هم ریخت و توضیح میده دیگه مفصل. بالاخره این برخی از خانم‌ها و آقایون که از ایران میرن ته ذهنشون به دنبال یه عدالت یا مثلا به دنبال یک در واقع انقلاب یا تغییر ذهنی یا حتی اقل تغییرات دیدگاهی هستن که این کاملا در تعارض قرار میگیره. اگه یه جایی تو محافل خصوصی باز میزنه بیرون این، یعنی میبینن چه اتفاق افتاده. نکته سوم اینه که متاسفانه در غرب آدم ها ابزارن، وسیلن، یعنی مثل آچار انبردستی. درسته مثلا شو آدم یه پیچ گوشتی وقتی دستش میگیره اگه خراب بشه میگه کاش مثلا خراب نشد و من بیشتر ازش سود میبردم یا استفاده میکردم، یا حتی خود رو شما 5 سال 6 سال 10 سال 20 سال که ازش استفاده میکنی وقتی که دیگه نمیتونی استفاده کنی میندازی میره یا اوراق میکنی یا بالاخره تغییرش میدی. انسان هم در غرب همینطوریه، نمونه هاش هم زیاد بوده متاسفانه.
یعنی اونا ابزاری کاملا به انسان نگاه میکنه.
آره دیگه، وقتی که کار
زمانی که میتونه مفید باشه و یک سوداوری داشته باشه خب در اختیار دارن، و بعد از اینکه این سوداوری کاهش پیدا میکنه یا از بین میره کاملا حذف میکنن.
آره این اتفاق افتاده. ببینید در بوهه درگیری رسانه‌های غربی با ما ناگهان خبرنگار خودشون اخراج میکنن به خاطر حرفی که زده. یعنی اگر این اتفاق این ور افتاده بود، در کشور ما افتاده بود و ما یه فایل صوتی منتشر شده بود و اخراج کرده بودیم و اینها، ببین چه آتشی به پا میکردن و چه هیزومی به دست میآوردن برای که رسانه‌هاشون مدت‌ها باش در واقع گرم نگه دارن.
احتمالاً اون موقع اعلام میکردن که ایران ناقض تمام قوانین حقوق بشر هست.
بله خب اینا که مفصل اونا نهایت استفاده رو میکنن. لذا این اتفاق در غرب میفته، در بین خبرنگارا میفته و من نشانه های دیگه ای هم دارم میبینم.
بله.
یعنی شما نگاه کن بسیار از سیاستمدارانی که از ایران رفتن در یک مقطعی الان یا سکوت کردن.
بله.
یا سکوت کردن یا در واقع حمایت میکنن. شما نگاه کنید وزیر دولت اصلاحات وقتی از ایران رفت، آقای وزیر ارشاد دولت اصلاحات الان در انگلیس زندگی میکنه، دیروز یه توییت زده بود، یه نوشته بود که گرگ ها به دنبال تکه تکه کردن ایران هستن و من دارم میبینم.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای بصیری.
خیلی عزیزی،
خوشحال شدم. شب خوبی داشته باشید.
شبتون بخیر.
یا علی، خدا نگهدارتون. زنده باشید. در خصوص تشدید شکاف بین گروه‌های اپوزیسیون و رسانه‌ها گفتگو کردم با جناب آقای مسعود بصیری، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و رسانه. خیلی ممنونم از اینکه کنار ما بودید. بهترین‌ها رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا شب، شبتون بخیر. ارادتمند شما حمید عبیری.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
شب بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو گفتگو. 3010-35 در اختیار شماست. در ادامه برنامه ها با هم میشنویم برنامه زنده گفتگوی فرهنگی رو.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند